أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف المرسلين أبي القاسم محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عرض میشه بعد به محضر شریف. بحث ما در اصوله. اگر اجازه بفرمایید دوستانم اجازه بدن وارد بشیم در مبحث المقصد السابق فل اصول العملی، چون ما دیگه روی هم رفت مبنامون رو بیان کردیم در رابطه با همین بحثی که به مطرح بود، سیره و سیره متشرعه، سیره عقلا و عرف و مرجعیت عرف و این اصطلاح چیه و جایگاهشون چیه، اینا رو بیان کردیم. حالا اون مطالبی که گفته شد خب مثال هایی بودن که مثال هایی خیلی خوبی هم بودن، اما باید از میزان نمیتونیم جدا بشیم. هر کدام میزانش مشخصه. مرجعیت عرف برای تشخیص مفاهیمه، چه اصل المفهوم چه صلاحیت انطباقش، عرض میشد خدمت شما. و سیره و سیره متشرع هم به اسباب اتصالش در زمان معصومی و این کشف این که منشأش از خود معصومین بوده که متقید شدن متشرع بر این که اینطور عمل بکنن، سیره عقلا از باب تقریر ائمه است، سیره عقلا بوده و ائمه هم رد نکردن، پس کشف میکنه از امضا و رضای معصومین. پس هر کدام یه جایگاهی دارن. التفات فرمونید دیگه، ما هرچی بگردیم مثال های مختلف رابطه عوض نمیشه، رابطه همینه. عرض کنم منتها بعضی از این موارد هست که ادله دیگه دارن، مثل همین مثال این که حمامی که ما میریم حمام معین نمی کنیم، یه تومن میدن نیم ساعت، ده دقیقه، یک ساعت، فرق میکنیم دیگه، زمانش معین نیست، مقدار انتفاع معین نیست، که گفتیم این ارباب اجاره اگر بخواد بشه جایز نیست چون در اجاره هم، اما اگر ارباب اباحه معوضه باشه اشکالی نداره. این اباحه معوضه است در همه موارد مشابهش، مثل تاکسی، اتوبوس، نمیدونم فلان، امثال اینها همه داخل میشن در اباحه معوضه. و اینا بالاخره هر کدام یه توجیه، قضیه سرقفلی خود توجیهش رو بیان کردیم، التفات فرمودید و امثال داره، توجیهاتی دارن هر کدام دیگه. اون بحث باشد، بیاییم سر بحث خودمون، المقصد السابع فی الاصول العملیه. بحث مهمی که ما در اینجا بسم الله الرحمن الرحیم به عنوان مقدمه و قبل الخوض فی اصل المبحث دارین، عبارت از این که ببینیم آیا این بحث از اصول عملیه آیا جزء علم اصول هست یا نه. پاسخ این است که بله، جزء علم اصول هست. وقتی که بخوایم بگوییم که جزء علم اصول هست، اون وقت باید برگردیم ضابطه اصولی بودن مسئله را پیدا کنیم و بفهمیم و بعدم تطبیقش کنیم. بعد این مربوط میشه به اینکه تعریف ما از علم اصول چه باشه، که هر کسی یک راهی را رفته. نظر شریفتون از صاحب کفایه راهش این بود، صناعتون، تعریف علم اصول، صناعتون یعرف به القواعد التي يمكن ان يقع في طريق الاستنباط او التي ينتهى اليها في مقام العمل. یعنی چه؟ یعنی صاحب کفایی اومد تمام مسائل و قواعد اصولیه رو خانواده شون رو درست کرد با اون جمله اول. اصول عملیه نرفت تو شکم جمله اول، یعنی القواعد التي الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، نگرفت اصول عملیه را، چون اصول عملیه باشون استنباط حکم شرعی که به معنی کشف حکم شرعی باشه، حکم هم یعنی حکم الله الواقعی، خب اصول عملیه کاشف از حکم واقعی که نیستن، اصالت البراءه، اصالت الاحتیاط، قاعده اشتغال، عرض میشد اینها این کاشفیتی ندارن از حکم الله که بگیم استنباط میشه، که بگیم با اینا استنباط میشه حکم شرعی، نه همچه چیزی صدق نمیکنه. و لذا صاحب کفایی اومد تکار کرد، اومد این جمله دوم اضافه کرد که با این جمله دوم اصول عملی داخل بشن. چه بود جمله دوم؟ بلندتر بگو اصلا.
او التي ينتهى الیها فی مقام العمل.
احسن، معلوم میشه چون صد اشاره باید هم معلوم بشه. خب صد اشاره رو گرفته از دلوان ماشاءالله. عرض کنم بله، جمله او التي ينتهى الیها فی مقام العمل، این جمله رو اضافه کرد برای ادخال اصول عملیه. چون اصول عملیه چیزایی هستن که مجتهد بعد از آنی که دستش کوتاه شد از استنباط علمی، چه علم وجدانی چه علم تعبدی. علم تعبدی یعنی به کمک حجج و امارات، وقتی که نه علم وجدانی پیدا کرد به حکم شرعی نه علم تعبدی یعنی حجج و اماراتی، خب دستش که کوتاه شد چه کار میکنه؟ آخرش رو میآورد به اصول عملیه. التي ينتهى اليها في مقام العمل، یعنی في مقام العمل در مقابل مقام الاستنباط ها. و اولی في مقام الاستنباط بود که رجوع میکرد بهشون مثل حجج و امارات. این چیه؟ اینا دیگه استنباط حجم شرعی نیست، في مقام العمل. في مقام العمل میخواد بالاخره این تحیری که پیدا کرده در مقام عمل، حالا که دیگه ما نمیتونیم حکم شرعی بفهمیم، اما در عمل چه کار کنیم؟ تحیر پیدا میکنیم، برای دفع تحیر رو میآوریم به اصول عملیه. این جایگاه اصول عملیه. این از میشود تعریف صاحب کفایه. تعریف صاحب کفایه رو اعلام نپذیرفتن، گفتن که این بین این دو اید و جمله ربطی به هم ندارن، عد شدن به هم دیگه با او، یعنی دو چیزه. این دو چیز اگر چنانچه جامع نداره، اگر جامع داره خب لازم میاد ضابطه اصلی همون جامع باشه، اینا مصادیقشن. و اگر جامع ندارن و کاملا متباینینن فیل زمان یکون العلم علمین، لازم میاد که علم دو علم باشه، یه علم راجع به دسته. چرا تو متباینینن؟ دو تا خانواده متباین که با هم سنخیت نداشتن برای که علم واحدی باشن فیل زمان یکون العلم و علمین. و اگر جامع داره خب شما باید جامع رو پیدا بکنی، جامع که بداشتن خود دیگه علم واحد میشن. اما باید ببینیم وقت جامع چیه، شما باید تعریف به جامع بکنید، نه اینکه جامع رو رها کنید و به مصادیق بپردازید. فهکذا اورد عن المحقق الخراسانی صاحب الکفایه. نه نه واضح دی.
چرا اگر دو تا جامع نداشت باید بگیم دو تا علم؟
خب مثل اینکه دو تا علم، چرا دو تا علم؟ سایر مسائل مثلا گفتم چرا دو تا علم؟ ده اجازه بده من جواب بدم. علم صرف و نحو چرا دو تا علم؟ چون دو تا تعریف داره. خب اینجا هم دو تا تعریف داره.
دو تا آیت دارن.
دو تا هرچی نخیر ماهیت دارن. اینجا تعریف، اینا تعریف ماهیت. وقتی که دو تا ماهیت داشتن میشن مثل علم صرف و نحو. چرا علم صرف و نحو یک علم نیست؟ نه هم دو تا قاعده دارن، خب هم دو تا دارن. خب میگم هم دو تا، خب باید هم عقلانی. بعد اگر عقلان قبول دارید جواب خودتون دادید دیگه. اینجا هم دو تا هستن و فرض اینه که متباینه، فرقی با علم صرف و نحو ندارن. چرا میگیم علم صرف و نحو یک علم نیستن؟ چون دو تا ماهیت دارن، دو تا تعریف دارن. اینجا هم دو تا تعریف دارن. ما فرض اینه که دو چیزن و جامعه هم ندارن. وقتی جامعه نداشتن ما قبول کردیم خود یه متباینه. خب من آخونده دارم میگم، بحث ما با آخونده، میگم بحث با آخونده، ما با دیگران که کار نداریم. فعلا گفتیم آخوند خراسانی میگوید، جوابش هم اینه. نمیدونم چیه، چه اشکالاییه. رفتم سر من نه 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 ربطی نداره، ما ربطی به بحثا نداره. اینجا هر کسی قبول داره که تعریف علم واحد به اینه که علم واحد و واحدیتش به چیه؟ چرا علم نحو علم واحدیست؟ چرا با علم صرف یکی نیست؟ مربوط به تعریف شده، چون تعریف دیگری داره، تعریف دیگری داره. پس هر کجا که رابطه و ماهیت و همچنین فائده، چون بعضی به تمایز علوم را بعضی به فائده دانستن، بعضی تمایز علوم را به ماهیتشون دانستن. بالاخره شما بالاخره بایستی یه مبنایی داشته باشید. تمایز علوم پیش شما به چیه؟ اگر به غایت باشه، به ماهیت باشه، به هرچه باشه، اینا دو چیزن اینجا. تو فرض اینه که جامع نداره. عرض میشه ده آجون ده اجازه بره دیگه بس نکش بی خودی آید باید باز خود هم خسته میکنی و هم خسته میکنی. عرض میشه بعد به خدمت شما این ها که داستش که لعن المحقق الخراسانی و ایراد و واردون، چون باید حتما بگیم جامعی دارن. ای جامعه نداشتن یقینا کار خراب میشه. ای جامعه داشتن میگن آقا شما برو جامعه رو شناسایی بکن و همون جامعه جامعه معرفی بکن. چرا مصادیقش رو معرفی میکن؟ عرض می شود خدمت باسات شما فلذی یمکن ان یقال. اینجا برای جامعه واحد که ما بریم جامعه شناسایی بکنیم به تعریف به اون بکنیم اقوالی گفته شده. یکیش عبارت است از قول محقق اصفهانی. محقق اصفهانی فرموده عرض می شود خدمت شما به این که القواعد الاصولیه هی القواعد التي تستفاد منها یا تستخدم في سبيل تحصيل الحجة على الحكم الشرعي. في سبيل تحصيل الحجة على الحكم الشرعي. حجة که گفتیم به اصطلاح ایشون و به اصطلاح شاید هم مشهور اعم قواعدی که استخدام میشن در مقام تحصیل حجت. تحصیل حجت بر حکم شرعی هم از این که کشفش بکنه حکم شرعی را یا ما را معذور کنه ازش یا اقامه منجز برش بشه. چون اصول عملیه بالاخره خاصیت تنجیز و تعذیری که داره، تنجیز و تعذیر نسبت به حکم شرعی. این از موارد مثل جزء خانواده حجت هم دیگه. حجت علی الحکم شرعی تارتا مثل اماره است که کاشف حکم شرعی، تارت هم کاشف نیست اما شما را معذور میکنه نسبت به حکم شرعی، یا شما را ملزم میکنه اقامه منجزه. اینا همه از اقسام حجت هست. پس ما با این پیدا کردن کلمه حجت میتوانیم جامعه پیدا بکنیم که همه خانواده رو بگیره، هم قاهم کاشف، هم علم تعبدی، علم وجدانی، خلا همه حجت هم دیگه، هم اصل عملی، چون اصل عملی هم شما را یا تنجیز میکنه یا تعذیر میکنه معذور میکنه نسبت به حکم شرعی، به اینا همه از شؤون حجیته. پس اگر بگوییم فی سبیل تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی، این جامعه و همه را در بر میگیره و تعریف واحدی هم هست. تعریف واحدی هم هست دیگه، نه ایراد نمیگیریم که دیگه یلزمان یکون العلم علمه. این فرمایش محقق اصفهانی که خب جالبه، ما هم قبول داریم تعریف بهشون تعریف خوبی است. یک نه نه خیلی نه قواعد فقهی خودشون حکم شرعی هستن، نه حجت علی الحکم الشرعی، چون قواعد شرعی محمولشون خودش حکم فقهیه. مثلا قواعد شرعی مثل قاعده طهارت، مثل قاعده زمان، مثل قاعده عرض می شود ما یزمنو به سعیه یزمنو به فاسده، چون محمولشون خودش حکم شرعیه دیگه نمیتونیم میگیم فی سبیل تحصیل الحجة علی الحکم الشرعی، چون خودش حکم شرعیه. منتها حکم شرعی واسعی، واسع الدائره. فرق قاعده فقهی با مسئله فقهی اینه که مسئله فقهی موضوع جزئیه، اما قاعده فقهی کلی دایرش وسیعه، اما بالاخره محمولش خود حکم شرعیه. خود حکم شرعی که بود از این تعریف خارجه، چون این تعریف گفته تحصیل الحجة علی الحکم الشرعی، نه خود حکم شرعی. قواعد فقهیه خودشون حکم شرعیه. عرض میشه خدمت شما این تعریف محقق اصفهانی. میاییم به سراغ تعریف دیگری هم گفته شده شبیه اون، و اون این است که تعریف بلغرض، البته که بگوییم بعضی از اساتید ما میفرمودن که قواعد اصولی اون قواعدی هستن که استفاده میکند از آنها فقیه اندم فی مقام تحیر فی الحکم الشرعی لرفع تحیره. موقعی که مجتهد متحیر در حکم شرعی برای رفع تحیرش از اینا استفاده میکن. اگر گیرش آمد حجج و امارات و چیزهایی که کشف میکنن حکم شرعی را، خب خوب است، رفع تحیر میکنن به وسیله کشف حکم شرعی. عرض میشود اگر دستش از اونا کوتاه شد، خب بالاخره اصول عملی هم رفع تحیر که هستن. انسانی را که متحیر در حکم شرعی، اصول عملیه در نهایت کار رفع تحیرش میکنه. فکل ما یستفاد من فی سبیل رفع التحیر، تحیر المجتهد فی مقام الاستنباط که تحیر داره در حکم واقع و در وظیفه شرعیه، کل ما یفیده فی سبیل رفع تحیره فهذه من خانواده علم اصول، هذه من عائلة الاصول و من اسرة الاصول، این جزء علم اصوله. خب این هم خوبه، اما این تعریف به فایده است. عرض میشه بعد خدمت شما و این هم دیگه تعریف واحدی. شما میبینید این تعریف که اینطور که میکنیم دیگه هم تعددی درش نیست، تعریف واحدی، اما این تعریف بلغرده. عرض کنم به خدمت شما ما اومدیم چه کار کردیم. یه دو تا یه تعریف دیگه هم هست که تعریف یادم میاد نسبت داده شد به آقای مظفر، الان خودم یادم نیست از کتاب مظفر، اما نقل شد از بعضی دوستان، نقل کردن از علامه مظفر که ایشون اومده حکم عام گرفته از حکم واقعی و حکم ظاهری. پس بنابراین تمام اون مبا وقتی عام گرفتیم از حکم واقعی و ظاهری، اومد اینطور درست کرده، گفته که هر چیزی که به در میخورد در کشف حکم واقعی که خیلی خوبه، مثل حجج و امارات، ولی اصول عملیه استنباط حکم واقعی نمی کنند، اما به وسیله اونا حکم ظاهری چه؟ حکم ظاهری استنباط میشه. پس قواعدی هستن که به وسیله اونا یه سری احکام ظاهری استنباط میشه. درسته که حکم الله الواقعی استنباط نمی شود با اصول عملیه، اما حکم الله الظاهری چه؟ شما اصالت الطهاره جاری میکنید، استصحاب میکنید، اینا اصول عملیه دیگه، اصالت الحل جاری میکنید، با اینا حکم واقعی کشف نمیشه، اما حکم ظاهری کشف میشه. پس حکم را اگه اهم بگیریم از حکم واقعی و ظاهری، اصول عملیه هم داخل میشه. اینطور نقل شد از علامه مظفر در اصولش. عرض کردم من خود ملان از زبان خودم نمیگم، من چنینم از بعضی از دوستان، ظاهرا همینطور. حالا اگر چنانچه اینطور بخواهیم مسئله رو حل بکنیم، یه اشکال واضحی داره و اون اشکال واضح عبارت است از اینکه ما در موارد اصول عملیه قولی داریم به جعل حکم ظاهری، ولی همه قائل نیست. البته مواردی مثل اصالت الحل و اصالت الطهاره حکم ظاهری داریم، این اصل عملی اگر اصالت الحل یا اصالت طهاره است، این مجهول حکم ظاهریه. اما عرض کنم به خدمت با ساعت شما در مورد اصالت البراءه و اصالت الاحتیاط، آیا حکم ظاهری داریم؟ نه، چون اصالت البراءه چه حکم شرعی دارش نیست، نه حکم الله الواقعی کشف میشه و نه حکم ظاهری داریم، چون اصالت البراءه فقط معنی رفع عقابه، بعد به معنی رفع تنجز، به معنی معذوریت. حکم شرعی مستم نداریم که بگوییم حکم شرعی رسته اصالت برای ازیاد جاری کردیم و اصالت احتیاط، چه حکم شرعی را میفهمیم؟ حکم واقعی میفهمیم؟ ابدا. حکم ظاهری داریم هم که نداریم، حکم ظاهری یعنی حکم شرعی، چیزی که داریم جعل معذوریت، شما معذورید یعنی عقاب نمیشید، این حکم اسمش نیست. شما در رابطه با اینجا این معنای اصالت البراءه اینه که از بابت حکم واقعی عقاب نمیشی، این معنی اصالت البراءه است. اصالت الاحتیاط معنیش اینه که از بابت حکم واقعی شما عقاب میشوی، با اینکه شک دارید باید احتیاط بکنید، این اسمش حکم ظاهری نیست، حکم شرعی وجود نداره، حکمی وجود نداره، تنجیز و تعذیره، تنجیز و تعذیر اسمش حکم شرعی نیست. پس ما حکم ظاهری خیلی جاها نداریم در اصول عملیه. اگر در همه اصول عملیه احکام شرعی ظاهری، احکام ظاهری یعنی احکام شرعیه، حکم شرعی می داشتیم خیلی خوب بود، و حالا که خیلی از جاها نداریم. مثلا در باب استصحاب، در باب استصحاب بعضی گفتن مجعول مستصحبه، اما خیلی ها گفتن مجعول یقینه. اگر مجعول یقین باشه خب هم حکم ظاهری نداری. پس اینی که همیشه شنیدی که همه جا اگر حکم ظاهری نرسید، حکم واقعی نرسیدیم به حکم ظاهری میرسیم، این اصطلاح مبنی بر مسامحه است. احکام اصطلاحی اصول عملیه که جاری میکنیم خیلی هاشون مشتمل بر حکم ظاهری نیستن. در باب استصحاب که قائل من که مجهول یقینه، خود ما حکم ظاهری نداریم و هلوم مجرا. پس این اشکال که حالا خب فرصت نداریم به مطالعه بکنید سر این بحثا بر علامه مظفر هست. بله. و اما اون رای اینه که مراجعه بکنید به تحریر الاصول، ما در صدد دفاع برآمدیم از تعریف مشهور. تعریف مشهور همون تعریفی که در قوانین فرموده، هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. ما اومدیم گفتیم بابا استنباط را که شما معنا میکنید به کشف احکام واقعیه یا کشف علمی یا تعبدی، نه، استنباط اهم از اقامه تنجید و تعذیر. استنباط را اگر اهم قرار دادیم، گفتیم الاستنباط اهم، استنباط یک حکم یه وقت به وسیله کشف اون حکمه، یه وقت به وسیله این که ثابت بکنیم که ما نسبت به این حکم معذوریم یا نسبت به این حکم واجب احتیاط بکنیم. خب این هم یه نحوه استنباطه. فان فرضنا ان الاستنباط اعم من اقامت المنجز و المعذر، پس دیگه اشکال مندفع است به حذافیرش، برای این که همه ابواب اصول رو میگیره، حتی اصول عملیه رو. اصول عملیه کمترین شأنشون اقامه منجز و معذر بر حکم واقعی. اگر اقامه منجز و معذر، یعنی تندید و تعذیر نسبت به حکم واقعی را از کلمه استنباط فهمیدیم و داخلش کردیم در عنوان استنباط، گفتیم استنباط الحکم اعم از همه این صور، دیگه ما اصلا اشکالی نداره. تعیین وظیفه، معذوریت و منجزیت را هم میگیره. اینکه این حکم باید دربارش احتیاط بکنی هم یه نحوه استنباطه، یا معذوری دربارش هم یه نحوه استنباطه، از اول اشکال بر صاحب قوانین هم وارد نیست. مثلا الله علی محمد المعلم.